أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأثنى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اهل بیته طیبین طاهری. بحث در اسرار عبادات بود، معنای سر عبادت یعنی باطن و درون عبادت که با باطن انسان ارتباط دارد و انسان بعد از مرگ به همون وضع باطنی محشور می شود. خواه سر مثالی او که به صورت یک بدن مثالی در برزخ ظهور می کند و خواه باطن و سر عقلی او که سخن از صورت و بدن نیست. برای هر عبادت سری که انسان با سرون عبادت مشهور می شود، برای روزه هم یک سری است که انسان روزدار با اون سر و درون روزه مشهور می شود و به همون صورت باطنی مشهور خواهد شد. و قبلن به عرض رسید که باطن به یک قسمت مثال برمی گردد و به یک قسمت عقل، یعنی بعضی از اسرار درونی روزه مثلا مربوط به عالم مثال است و بعضی از اسرار درونی روزه مربوط به عالم فوق مثال. این که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا رسیده است که خدای سبحان فرمود از سومولی و انا عجزیبه، روزه مال من است و من مستقیمن پاداش و روزدار را به عهده دارم، به این معنا خواهد بود که باطن روزه به صورت لقاء خدا ظهور می کند، ملاقات حق. انسان نعمتی بالاتر از لقای حق برای او فرض ندارد. پس روزه باطنی دارد که اگر صائم و روزدار به اون باطنش برسد، پاداشش لقای خدای سبحان است. و چون انسان یک موجودی است ابدی که هرگز از بین نمی رود، منتها از عالمی به عالم دیگر منتقل می شود، اگر باطن روزه که لقای حق است نصیب او شد، او دائما در محضر حق است، بدون اینکه از این حضور دائم خستگی و رنج نصیبش بشود. چون یک نواختی نیست که رنجاور باشد، اصولا در بهشت رنجی نیست، خواه بهشت ظاهری که جنات تجری من تحتها الانهار، خواه بهشت معنوی. در بهشت اصولا رنج نیست، خستگی در بهشت نیست. انسان بدون اینکه رنج خستگی و تشنگی و گرسنگی را به چشم لذت سیری را احساس میکند. مثل دنیا نیست. در دنیا انسان وقتی لذت سیری را احساس می کند که قبلا رنج گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده باشد. آب زلال برای کسی گواراست که قبلا تشنه باشد، رنج تشنگی او را خسته کرده باشد. کسی که رنج تشنگی را تحمل نکرد، لذت سیراب شدن را هم نمی کشد. و همچنین مسئله گرسنگی، تا کسی رنج گرسنگی را تحمل نکرد، لذت سیر شدن از غذای گوارا را هم احساس نمی کند. ولی در بهشت این چنین نیست. در بهشت بدون اینکه رنج تشنگی یا گرسنگی را کسی تحمل کند، لذت سیر شدن را احساس می کند. لذت سیرابی را احساس می کند. اصولاً بدون رنج گرسنگی یا رنج تشنگی در دنیا لذت سیری و لذت سیراب شدن میسور نیست، ولی در آخرت این چنین است. در بهشت بدون اینکه انسان رنج تشنگی را تحمل کرده باشد، لذت سیراب شدن و کوثر را می‌چشد. اینها نمونه هایی از اسرار روزه گرفتن است که بعضی از اینها را در روایات قبل ملاحظه فرمودید. گوشه دیگر از اسرار روزه گرفتن را همون حدیث معروفی که به عنوان آخرین جمعه رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سران سخنرانی فرمودن در باری عظمت ماه مبارک رمضان، در اون خطبه بعضی از اسرار روزه گرفتن آمده. این حدیث شریف در بسیاری از جوامع روایی ما هست، هم مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، هم مرحوم ابن بابیهقومی در ملا یحضر کرده، هم دیگران آورده، منتها با تفاوت‌های مختصر. بعضی نقل کردن که این خطبه در آخرین جمعه ماه شعبان ایراد شده، بعضی فرمودن این خطبه را در ماه شعبان ایراد کرده رسول خدا، نفرمودن آخرین جمعه ماه شعبان. ولی اون طوری که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در کتاب شریف اربعینش نقل کرده، به این روال در کافی و در من لایحضر نیست. اون چه که مرحوم شیخ بهائی نقل میکند این است که چون او خود را از نوه‌های حارث همدانی می‌داند، لذا در سلسله سند افتخار می‌کند که به اون بزرگوار انتساب داشته باشد. با اون سند مخصوصی که خود دارد نقل می‌کند از امام رضا سلام الله علیه. اینها سلسله سندشون به ائمه علیهم السلام محفوظ بود. پیش هر که درس می‌خوندن از او اجازه روایت می‌گرفتن. استادشون هم از استادش اجازه روایت داشت تا برسد به ائمه علیهم السلام. و ائمه علیهم السلام گرچه به حسب ظاهر گاهی نقل می‌کردن که پدر ما از جدمون نقل کرد، گاهی هم مستقیما نقل می‌کردن از جد بزرگوارشون. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امانی نقل میکنه که جابر یک وقتی به امام صادق سلام الله علیه یا به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد، به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد شما هر وقت حدیث میگویید سندش رو هم بیان کنید. اونگاه حضرت فرمود حدثنی عن ابی عن جدی عن رسول الله عن جبرئیل عن الله. بعد فرمود کل ما احدثو که به هذا الاسلام. فرمود جابر ما به دو واسطه، سه واسطه، سه چهار واسطه از خدا نقل میکنیم. ما احتیاج نداریم که بگویم از کی شنیدیم تا شما باور کنید. شما خیال نکنید اون وقتی که رسول خدا بود و من نبودم، من حالا حرفهای رسول خدا را باید از زید و عمرو بشنوم. این طور نیست که من باید بگویم فلان صحابی نقل کرده است که پیغمبر چنین فرمود، که تو تعجب میکنی. تو به این فکر نباش که من چون در زمان حضرت نبودم، یعنی در زمان رسول خدا نبودم، از رسول خدا نمیتوانم حدیث نقل کنم. هر چه من میگویم سلسله سند این است، پدرم از جدش، از رسول خدا، از جبرئیل، از خدای سبحانه. حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله عن جبرئیل عن الله کل ما احدثک بهذا الاسم. دیگه خاطرش هم شد جابر. فرمود ما اینچنین نیست که در مکتب درس بخوانیم، در حوزه های علمیه شرکت کنیم تا بگوییم استاد ما از استادش نقل کرد، اون از پیامبر نقل کرد، که تو تعجب میکنی چگونه من که رسول خدا را ادراک نکردم و وقت در دنیا نبودم از پیغمبرم جدن دارم حدیث نقل میکنه. اینا این چنین هست، حساب اونها با دیگران جداست. اصولا اینها نگاران مکتب نرفته یعنی که با یک قمزه مسئله آموز هزارها مدرس هست، تنها مخصوص رسول خدا نیست، منتها رسول خدا معلم اینهاست. به تعبیر بزرگان دین، نظیر مرحوم صدر المتعلمین رضوان الله علیه، وقتی در این گونه از علوم سخن از معلم اول است، اصطلاحی دارند، میگن معلم اول رسول الله است، معلم ثانی امیرالمؤمنین علیه السلام. در کتب عقلی وقتی که میگن معلم اول یعنی ارسطو، معلم ثانی یعنی فارابی، تو این کتاب‌های مدرسه ای امثال اینها، یعنی کتاب‌های حوزه علوم بشری. و اما وقتی این بزرگان میگن معلم اول چه فرمود، یعنی رسول الله چه فرمود، معلم ثانی چه فرمود، یعنی علی بن ابی طالب چه فرمود. این اصطلاحی است که خود این بزرگان دارند، یعنی حکمای امامیه دارند. بحث های حوزه و مدرسه یک حساب است، بحث های وحی و الهام و قرآن و حدیث الهی حساب دیگر است. در این گونه از علوم معلم اول رسول خداست، معلم ثانی علی بن ابی طالب. لذا وقتی حضرت امام باقر سلام الله علیه به جابر فرمود ما هر چی میگیم از خدا میگیم، دیگه جابر روشن شد، فهمید به اینکه اینها رو احادیث ظاهری سخن نمیگوید. در اینجا مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه با سلسله سندهایی که دارد به امام رضا سلام الله علیه میرسد. امام رضا از پدرش امام کاظم علیه السلام نقل میکند و اون بزرگوار از پدرش امام صادق سلام الله علیه نقل میکند و او از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند. امام باقر از پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام نقل میکند، اون حضرت از پدر بزرگوار سید شهدا حسین ابن علی علیه السلام نقل میکند، اون از پدر بزرگوار سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکند که امیرالمؤمنین میگوید. این حدیث به علی ابن ابی طالب میرسد، میفرماید قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یومین، یک روزی رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا سخنرانی کرد، خطبه ای ایراد کرد. نفرمود آخرین جمعه ماه شعبان، فرمود یک روزی. به این منافات ندارد با اینکه در نقل های دیگر به عنوان آخرین جمعه آمده، احیانا تکرارش هم ممکن است. فرمود ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله. این خطاب که ایها الناس یک هشدار عمومی است، فرمود مردم ماه خدا رو کرده، سخن از آمدن نیست، سخن از نزدیک شدن نیست، فرمود رو کرده به طرف شما ماه خدا. اقبل الیکم شهر الله، این ماه به خدا منصوب است و این ماه خدا با این همراهانش دارن میان. قد اقبل علیکم شهر الله، همراهانش بالبرکت و رحمت و المغفرت، این ماه با رحمت و برکت و مغفرت دارد میآید. مواظب باشید، به استقبالش بروید، آماده باشید که او را درست درک کنید. برکت اون خیر مستدام است، چیزی که میماند برکت هست. اون حوزها و حوزچه‌های بیابان و اون گودال‌هایی که آبها درش جمع می‌شود و فرو نمی‌رود، اون را برکه می‌گویند. برکه یعنی اون ظرفی که آب درش میماند و نفوذ نمی‌کند و از بین نمی‌رود. چیزی که خیر است و با دوام است به اون می‌گویند برکت. همون این ماه با برکت رو کرده، درد می آید و همراهش رحمت است و همراهش مغفرت است. رحمت و مغفرت تنها آمرزش از گناهان نیست، اون درجات عالی را هم خدای سبحان رحمت می نامد. رحمت خاصه که مخصوص مؤمنین است، این رحمت الله قریب من المحسنین، در این ماه تحصیلش آسان است، این ماه با اون رحمت آمده. شهر هو عند الله افضل الشهور، این ماه از دیگر ماه ها افضل است، اما افضلیتش را خدا تعیین کرده، پیش خدا افضل است. همونطوری که پیش خدا هر انسانی که با تقوا باشد گرامی تر است، پیش خدا هر ماهی که پر برکت تر و پر رحمت تر و مغفرت تر باشد افضل است. شهرون هو عند الله افضل الشهور، خود این ماه این چنین است. برای ماه مبارک رمضان دو دستور هست، یک دستور عمومی، یک دستور خصوصی. دستور عمومی آن است که کل این ماه مبارک رمضان را انسان به عنوان یک واحد بداند و برای این واحد نیت کند و عبادت را در کل ماه مبارک رمضان قصد کند. در شب اول ماه مبارک رمضان میتواند قصد کند که تا آخر ماه مبارک رمضان یک ماه روزه بگیرد، که یک وحدت این چینی دارد. برای هر روزش هم یک تکلیف مستقل و جدایی است. البته ماه هم روز را شام می شود و هم شب را، هم برکات روز را هم برکات شب را. و ایام هو افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی، تمام روزهای ماه مبارک رمضان از تمام ایام سال افضل است و تمام شبهای ماه مبارک رمضان از تمام شبهای ایام لیالی سال افضل است. و ساعت هو افضل الساعات، ساعت یعنی لحظه، نه یعنی ساعت که 60 دقیقه است. لحظات او بهترین لحظه هاست. این که فرمود شهر الله رو کرد، به شما اقبال کرد، این مناسب است با همون حدیثی که در جلسات قبل به عرض شما رسید که از سومولی، اگر روزه مال خداست پس این ماه ماه خداست، شهر الله است. و به همون نسبت تنها از سومولی نخواهد بود، اون دعاهای سحر هم لله است، اون عبادت های دیگر هم لله هست، چون این شهر شهر الله هست. اگر این ماه ماه خداست، کل اون چی که در این ماه انجام میگرد، خواه به عنوان دعاهای شب و سحر، خواه به عنوان عبادات روز و روزه روز، همه لله هست. خب شهران دعیتون فیه الى ضیافت الله، این ماه شما مهمان خدایی. مهمان باید کاری بکند که صاحب خانه می کند. مهمان خدایی که یوت امو ولا یوت ام، انسانیست که یوت امو ولا یوت ام. اگر خدای سبحان می بخشد و نمی گیرد، انسان در این ماه خوی پیدا کند که ببخشد و نگیرد، چون هیچ دستی بهتر از دست بخشنده نیست، هیچ دستی هم بدتر از دست بگیر. خوی گدا منشی را خدا بد دارد، خوی بخشش را خدا می‌پذیرد. اگر کسی تلاش و کوشش کرد که دیگران در کنار سفره او به بهشت بروند، این ید بخشنده دارد. و اگر کسی تلاش کرد که به برکت دیگران به بهشت برود، این دست گیرنده دارد. الید الاولیا خیر من الید السفلا، این از اون کلماتی است که قبل از رسول خدا علیه آله و طیبه و سلام کسی نگفت. حضرت فرمود دست بالایی بهتر از دست پایینی است. انسان که میبخشد دستش بالاست، وقتی میگیرد دستش پایینه. الید الاولیا خیر من الید السفلا، دست بالایی بهتر از دست پایینی. در این شبهای ماه مبارک رمضان این روح بلند را به انسان می آموزانند. می گوین هر شب بگویید خدایا تو که دینت رو حفظ می کنی و ممکن نیست دست از دینت برداری. اگر دینت حفظ می شود و ممکن نیست دست از دینت برداری، خدایا اون توفیق را بده که دین تو به دست من زنده بشه، نه اینکه دیگران دین تو زنده کنن من کنار سفره دین بشینم. بگذار نماز و روزه را به دست من و با خون من زنده بشود که دیگران مهمان من باشن، نه اینکه دیگران بجنگند و خون بدند و دین را احیا کنند و من نماز بخونم و روزه بگیرم. من میشم بگیر و جعلنی ممن تنتصر بهی لدینه که ولا تستبدل بی غیری. خدایا عوض نکن که من رو بدی دیگری رو جای من بیاری. چون این تهدید را خدای سبحان کرد، فبود من از دینم حمایت میکنم و دست از دینم بر نمیدارم، شما نشد دیگری. انت تولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم. فرمود این چنین نیست که حالا دیگران اگر در برابر اسلام صف بستن خدا دست در اسلام بگیشد، این نیست. به طور یقین خدا دینش رو حفظ میکن، شما نشد دیگری. شما اگر خلوص را از دست دادید شما رو میبره دیگری رو ترجیحتون میرشد. این تهدید رو قرآن به ما کرد. رو این تهدید و تعلیم قرآن کریم به ما دعا آموختن که گفتن در شبهای ماه رمضان بگوید خدایا تو که دینت رو حفظ میکنی اون توفیق را بده که دین تو به دست من زنده بشود. و اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. خدایا منو به دیگری تبدیل نکن که دین به دست من زنده نشود به دست دیگری زنده بشه. این نباشه. اینو بگن همت بلند، اینو بگن دست بخشنده. اون که منتظر است تا دیگران خون بدن، مال بدن، دین را احیا کنند، بعد اون نماز و روزه بگیرد و بخواند، اونها را نمیپذیرد. در این جمله شریفه فرمود شهران دعیتون فیه را ضیافت الله. شما در این ماه مهمان خدایید. صابخانه را در دعاهای این ماه به ما معرفی کردن، هو یطعم ولا یطعم یجیر ولا یجار علی امثال ذلک یهلک ملوکن و یستخلف آخرین. اینها را به عنوان اوصاف برجسته مهماندار معرفی کردن. بعد به ما گفتن شما مهمانی همچه خدایی، مهمان یک همچه خدایی. دعاهای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که نشانی روح بزرگوار اون حضرت است، برای آن است که این مهمان خدایی بود که خدا را به خوبی شناخت. همون آثار و اوصاف خدایی را از خدا طلب میکنه، بی نیازی را از خدا طلب میکنه. این دعاهایی که از حضرت سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده ملاحظه میفرمایید که طرز دعا چقدر عظمت روح را نشون میده. حضرت در یک از فرازهای دعا که در نهج البلاغه آمده به خدای سبحان عرض میکند اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزیوها من کرامی و اول ودیعت ترتجیوها من وداع نعمکن. خدایا همه نعمتها را که دادی از ما میگیری، ولی اولین نعمتی را که از ما میگیری جان ما باشد. این طور نباشد که اعضا و جواره ما را اول از ما بگیری، ما محتاج بچه ها باشیم بعدن جان ما را بگیری. اون زندگی ذلیلانه. مشابه این روح بزرگ منشی در دعاهای دیگر اون حضرت هست که اللهم سن وجهی بالیسار فلا تبذل جاهی بر اغتار فاسترزق طالبی رزقی که فافتتن به حمد من اعطانی به بدن به من منعنی و انت مع ذالک ولی الاعطاء ذن من. خدایا تمام روزیها که از دست توست به دست توست، مرا بدون واسطه این و آن از روزیت برخوردار کن. این چه این نباشد که روزیم به دست این و آن باشد که از غیر به من چیزی برسد، که من ناچار بشوم غیر رو مهد کنم در حالی که از توست. اون که به من نداد بد او را بگویم در حالی که اون که داد از توست، اون که نداد نگرفت که بده. این خوی بزرگ منشی را در دعاها به ما آموختند که سعی کنید این چنین دعا کنید: هرگز از خدا مال زیاد نخواهید، بخواهید آبرویتون محفوظ باشه، چون بقیهش دیگر وبال است. عبدالرحمن عوف اونطوری که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کرده، آمده پیش ام سلمه گفت وضع مالی هم خوبه، خیلی ثروت دارم، میترسم این وبالی باشد برای ما. ام سلمه گفت انفق و در راه خدا انفاق کن، برای که من از پیامبر علیه آلاف و تحییت بستانا شیدم که این من اصحابی من لا یرانی بعد ما افارقه، بعضی اصحاب من دیگر منا نمیبینن، در قیامت پیامبر رو نمیبینن مگر همه حضرت رو میبینن. ام سلمه گفت خب در راه خدا انفاق کن، برای این که من از رسول خدا علیه آلاف و تحییت بستانا شیدم که فرمود بعض اصحاب من دیگر مرا نخواهند دید، در قیامت هم حضرت نمی‌بینه. بمتاز الیوم ایها المجرمون، صف مجرمین رو جدا میکنن دیگه نمی‌بینن حضرت رو. این که فرمود شما در این ماه مهمان خدایید، ببینید صاحبخونه چی داره اونا رو بخواهید. کسی که مهمان خدا شو، هر چه در نزد خداست اوصاف صاحبخانه را به عنوان اون که در نزد خداست از خدا مسئلت میکنه. اون روح بینیازی و بزرگواری را به عنوان مسئلت از مهموندار انسان از خدای سبحان بخواد. خدا اگر مهمان را پذیرایی میکند، پذیرایی ضیافت الله همون لقاء الله نتیجه خواهد داد. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما در این ماه کریمی در جلسات قلب برزسید که این کرامت یک واژه عربی ظاهرا معادل فارسی ندارد. ما در فارسی لفظ بسیطی نداریم که این کرامت را به درستی معنا کند. انسان کریم اون بزرگوار و بزرگ منشی که طبعش به طبیعت آلوده نیست، هر کسی را کریم نمیگوید. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند در یکی از جبههای جنگ در اثر سیل یا حادثه دیگری که اتفاق افتاد، سربازان اسلام یک طرف و رسول خدا علیه آله و تحییت و سلام طرف دیگر، بین حضرت و ستاد نظامی حضرت فاصله شد، حضرت هم دامنه کوه گرفت مشغول استراحت شد. یکی از مشرکین از این فرصت استفاده کرد، آمد بالای سر حضرت شمشیر کشید، گفت من یونجی که الان تو که در حال خوابیدنی، سربازانت هم که از تو دورم، در این حال تو رو کی نجات میده؟ فرمود الله. بین هر من به این لبه شمشیر چیزی تو یه قدرتی که تو نمیبینی، الله، خدا منو نجات بده. اون مشرک که به این حرف معتقد نبود، همراه پوزخند وقتی شمشیر را فشار آورد که به حضرت آسیب برساند، افتاد و خودش یه طرف و شمشیرش یه طرف و حضرت برخواست و شمشیر کشید. فرمود من دیونجیجه، من به خدا معتقد بودم، در خطر میگفتم الله، تو رو چی مود؟ گفت کن خیر آفده، من به کرامت دو فکر میکنم. سه انسان بزرگوار کن خیر آخر همود بر من کشتن صرف نظر. این روحیه البته روحیه کرم در بزرگان از بشر و انسان های کامل هست. شما این خطبه شریف را که تا آخر ملاحظه می فرمایید سخن از این نیست که از خدا خانه بخواید زندگی بخواید، خدا اینا را به دیگران هم میده. این همه کفار و منافقین را خدا دارد روزی میده، این همه درنده ها را خدا دارد روزی میده، کدام ما را عقرب را خدا بیروزی بذاشت؟ ما تلاشمون برای روزی ظاهری هیچ ما را عقربی را هیچ گرگی را هیچ درنده دیگری را خدا بیروزی آفرید که ما برای روزی تلاش کنیم و از خدا روزی ظاهری طلب کنیم. اون را هم باید طلب کنیم، خود را در رسیدن به او هم محتاج خدا می دانیم و هست، حرفی در او نیست. اما در این ماه چی بخواهید؟ فرمود شما در این ماه از اهل کرامتی، یک انسان کریم چی می خواهد از خدا؟ وقتی امام سجاد سلام الله علیه مکه مشرف شد به حضرت عرض کردن شما باقی داشتید در مدینه، مأمورین هیئت حاکمه این باغ را از شما قصد کردن، الان عبدالملک خلیفه از شام آمده مکه، شما تظلم کنید برید به عبدالملک بگید یا شرحی بنویسید که باغ مرا در مدینه مأمورین شما گرفتن، حق مسلمتون رو بگیرید. حضرت در جواب طبق این نقل فرمود من در کنار خانه خدا از خدا دنیا نمیخواهم. اونگاه سخن از باغ و زمین بکنم، اونم نسبت به کی؟ عبدالملک. انسان در هر جایی نباید هر چیزه بخواد، اونو میدن. این زشته که آدم در بهترین دوران زندگی یا ایام سال هسترین چیز از خدا بخواد، من مال بده، خانه بده، زندگی بده، اینا رو میده. شما اینا رو نخواهید اگر نداد. فرمود شما در این ماه کرامت بخواهید، اونا رو میده و آبروی انسان کریم رو خدا نمیریزه، همیشه حفظ میده. سخن از کرامت هست، نه سخن از این که جهنم نری، سخن از این که بهشت بری. فرمود شما در این ماه باید توشه کرامت تهیه کنید، همون وصف خاص فرشتگان. اگر فرشتگان در عبادان مکرمون بندگان مکرمن و کریمن، شما در کنار سفره کرامت دعوت شدید، سعی کنید کریم بشنید. و جعلتون فیه من اهل کرامت الله، بیش خدا کریم و بزرگوار. انفاسکم فیه تسبیح، نفسهایی که برمی آورید مثل آن است که گفته باشید سبوح القدوس سبحان الله، تسبیح است. و نومکم فیه عبادت، خوابیدنتون عبادت است. و عملکم فیه مقبول، کارهای خیلی انجام میدید خدا قبول میکنه. این قبولی عمل مقدمه است برای اینکه خود انسان را خدا قبول کنه. لذا شما میبینید در قرآن کریم دو جور تعبیر داره، یک تعبیر آن است که خدا عمل یه عده را قبول میکنه، تعبیر دیگر اینه که خدا یه عده را قبول میکنه نه عملشون رو، اینا فوق آنه. یک عده عمل صالح دارن، یه عده صالح هم. اونا که جزء الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم، یعنی کارای خوب دارن، هنوز به اون مقام نرسیدن که ذاتشون گوهرشون خوب بشه، کار خوب دارن ولی احیانا ممکنه در معرض خطر باشه، این جزء عمل صالحات هم که خدا اعمال اینها رو قبول میکنه. یک عده جز صالحین هم. در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود و انه فی الاخره لمن الصالحین، این تازه در آخرت به صالحین ملحق میشود، یا لااقل با صالحین که اهل بیت عصمت و طهارت علی اولاد علی محشور میشود. به اون صورت نمید، صالح یعنی کسی که گوهر ذاتش دیگه شایسته شد، این صالح هست. اینا رو خدا قبول میکند ولی اون گروه اول عملشون رو قبول میکند. درباره مریم علیها السلام تعبیر قرآن کریم این است: تقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خدا مریم رو قبول کرد، نه عبادتش رو قبول کرد، نه نماز و روزش رو قبول کرد. نماز و روزه دیگران رو قبول میکند و گوهر ذات افراد کریم رو خدا قبول میکند، هر کسی را خدا قبول نمیکند. اعمال یک عده را قبول میکند، ذوات یک عده را خدا قبول میکند. این طلیعت برای اینکه انسان به جایی برسد که ذاتش مقبول باشد. وقتی سخن از مریم علیها السلام در قرآن به میان می آید، خدا می فرماید خدا مریم رو قبول کرد. یک زن در سراسر قرآن کریم اسمش در قرآن هست و اون هم این زنه، مریم علیها السلام. در این ما فرمود عملتون مقبوله. خب بکوشیم که خودمون هم به اونجا برسیم که مقبول شیم. و دعا کن فیه مستجاب، دعا مستجابه. اولا که دعا میکنیم، دعا در سطح بلند باشد و برای همه. اینطور نباشد که تنها خودمون رو دعا کنیم. مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله در کتاب شریف مجمع نقل میکند: مردی در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: خدایا پیامبر رو بیامرز، مرا بیامرز. که لسانش لسان حصر بود. حضرت فرمود: تحجرت واسعا، تو چرا سنگین کردی دور رحمت خدا رو؟ تحجیر یعنی انسان این میابان وسیع گوشش رو به صورت یک باغچه تحجیر میکند، سنگین میکند. ایش بگن تحجیر. فرمود این بیابان وسیع را چرا تهجیر کردی؟ یه گوشش گرفتی؟ چرا فقط من و تو؟ بگو همه مؤمنی. این دعای امام رضا ببینید چقدر کریمانه: وابشر لمن فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات. خدایا در مشرق و مغرب عالم هر کسی که اهل ایمان است او را بیام. این معنای لطیف را این حکیم متعله ابن سینا می فرماد: استوسع رحمت الله. تعبیر لطیفی دارد که مرحوم خواجه نصیر می گوید این عبارتها به روایت شبیه ترد تا عبارتهای یک کتاب، کتاب آبی. فرمود استوسع رحمت الله، نگو من و پدر و مادر من و همسایه های من و بیاموز. وسیع کن رحمت خدا را، بگذار دیگران زیر پوشش این رحمت واسعه قرار بگیره. اگر دعا مستجاب است دعاهای بلند بکن، برای همه دعا بکن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه ظاهرا در کتاب قیم اختصاصش این رو نقل میکنن که عصر روز عرفه در سرزمین عرفات یکی از صحابه از دامنهای کوه عرفات تا این آمد، در حالی که یک چشمش آسیب دیده بود و یک چشمی سالم بود، و این یک چشمش که سالم بود نیستین که شبکه خون و کاسی از خون از بس گریه کرد. بعض از دوستانش به او گفتن چرا این همه رنج و عشق و ناله؟ گفت در تمام این ناله ها هیچ چیزی برای خودم نه، همه این دعاها و همه این ناله ها برای مؤمنی و دوستانم. این روحیه های بلند است که ائمه تربیت کردن. اون دینی که میگوید سحر در نماز شب عده زیادی را دعا کن، حد اقل 40 نفر، اگه توانستی 400 نفر، اگه توانستی بیشتر کمتر، حد اقل 40 نفر. همون دین میگوید روز به فکر حل کار 40 مؤمنم باش. برای اینکه وقتی میگوید شب برخیز به دیگران را دعا کن، یعنی روز هم مواظب کارشون باشید. این دین درس کرم به انسان می آموزاند که دیگران مهمان سفره انسان باشند. دعا که مستجاب است این چنین باشد. این دعاهای ابو حمزه سومالی را، سومالی است یک محلی است، این ابو حمزه اهل اون محله و از شاگردان خوب امام سجاد سلام الله علیه، ببینید امام سجاد سلام الله علیه در این دعای معروف به ابی حمزه به ما چی می آموزاند؟ عرض خدایا بزرگ ما، کوچک ما، زن، مرد، بچه، روستایی، شهری، دور، نزدیک، همه به همه را بیاموز. گاهی به عنوان عموم، گاهی تک تک این عناوین و اصناف را اسم می برد. این چنین نباشد که انسان فقط به فکر خودش و بستگاه نزدیکش باشد در دعا. دعا کن فیه مستجاب. اونگاه چون ماه مبارک رمضان از یک همچه عظمتی برخوردار است، حضرت در ماه شعبان می فرماید به این که برید خودتون آماده بکنید و دعا کنید که ماه مبارک رمضان را با این برکت و رحمت و مغفرتی که می آید ادراک کنید. فرمود فسأل الله ربک، این را به عنوان وظیفه ماه شعبان به اینها آموخت. فرمود فسأل الله ربک فی نیات صادقت و قلوب طاهرت ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. فرمود از خدا با نیتهای صادق و قلب طاهر بخواهید که شما رو موفق بدارد که از فیوزات ماه رمضان بهره برداری کنید. قرآن بخوانید، روزه بگیرید و اون برکاتی هم که یاد شده مترعه میشوید. این نشقی من حرم قفران الله عز و جل فی هذا الشهر العظیم وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه. در بعض از روایاتی که به عنوان فضیلتکم نقل شده عنایت فرمودی که در اونجا آمده روزه بگیری تا گرسنه بشوید و در گرسنگان را بکشید. این به زبان ما با ما سخن گفتن است. این برای قدم های اولیه است. اولا چرا ما باید بگذاریم که این گرسنه باشه و چرا باید همیشه سیر باشیم؟ اما این تعبیر آن است که شما به فکر قیامت باشید، که یه عده قیامت واقعا گرسنه است. در این حال که قضا میخورن سیر نمیشود، نه این که نخورن، میخورن ولی سیر نمیشود، همونطور که در دنیا هرگز سیر نمیشود. در دنیا این حس آز و طمع تمام شدنی نیست، در آخرت هم به اون صورت حلم مزید زیر میکنن. این طور نیست که غذا نخوره، میخوره ولی سیر میشه. حبود شما به فکر گرسنگی و تشنگی قیامت باشی، نه به فکر تشنگی و گرسنگی دیگران. اون رو که باید در قدم های اولیه تمیز کرد. اونگاه فرمود و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، روزه برای اون صحنه قیامت است و اما وظیفه دیگرتون در این ماه آن است که نسبت به فقرا و مسکین ها صدقه بدید، که صدقه باید با احترام همراه باشد، قصد قربت همراه باشد، نه با تحقیر، نه با ترحم. و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم، بزرگانتون را گرامی بدارید و کوچکان را رحم کنید. تنها استاد و معلم و بزرگ سنی نیست. اگر کسی از انسان بزرگتر بود از نظر مقام، او را گرامی بدارد. وقتی این در اقدالفرید هست.